بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله که جلسه قبلی مطرح کردیم این بود که وقتی کسی مهجور میشه، یکی مستثنیات دین به طلبکارها داده نمیشود و یکی هم اونچه که رهنه. رهن ابتداءً داده میشه به مرتهن، مرتهن حق خودشو بر میداره، اگر چیزی اضافه اومد میده به بقیه طلبکارها. به عبارت دیگه مرتهن با بقیه طلبکارها مساوی نیست، مرتهن مقدمه. ظاهراً پدر صدوق تنها کسیه که مخالفه و ایشون نظرش اینه که مرتهن با بقیه طلبکارها مساوی هستند در این که رهن بین همه تقسیم میشه به صورت مساوی. جلسه قبلی یه حدیثی رو خوندم از سلیمان ابن حفص مروزی، حدیث 2 باب 19 از ابواب رهن، جلد 18 وسائل صفحه 405. این حدیث اینجوری می‌فرمود که جمیع الدیان فی ذلک سواءٌ، همه طلبکارها در رهن مساویند، یعنی چه اون کسی که رهن پلوش هست و اون کسی که رهن پلوش نیست، همه مساویند. یتوزعونه بینهم بالحصص، هر کسی به سهم خودش تقسیم میکنه. یعنی اینطوری نیست که اول مرتهن کل حق خودشو برداره بقیه رو بدهد به دیگران، بلکه تقسیم میکنند. این حدیث رو جلسه قبلی عرض کردم که ضعیف السنده و عرض کردم که این سلیمان ابن حفص مروزی مجهوله. چون روز چهارشنبه چند نفر اینو اشکال کردند، بازی توضیحی عرض میکنم. چند نفر اومدن عبارتهایی رو برای من نقل کردن، گفتن مثلا فلان کس توی رجال گفته قد صح عن سلیمان المروزی فلان، قد صح، صحیح نقل شده. حالا این یه توضیحی عرض بکنم. عرض کردم که سلیمان ابن حفص مروزی مجهوله، خیلی معلوم نیست این آدم کیه. توی کتابهای رجال اصلی مثلا کتاب نجاشی یا مثلا کتابهای شیخ این ذکر نشده. یه نفر داریم به اسم سلیمان ابن حفصبیه که اون حالا اسمش تو رجال هست، ولی معلوم نیست که این سلیمان ابن حفص همون سلیمان ابن حفص بیهه، یا اینا دو تا آدمند؟ این اولا معلوم نیست. بر فرضم که حالا یکی هم باشن، سلیمان ابن حفص بیهه هم توثیق نداره، ولی مشکل بزرگتر اینه که این آقای سلیمان ابن حفص مروزی، این حدیثی رو که حالا ما داریم میخونیم، این حدیث رو از امام هفتم علیه السلام نقل کرده. توی کتاب عیون اخبار الرضا این آقای سلیمان ابن حفص از امام هشتم علیه السلام چند تا حدیث نقل کرده و حدیثش هم اینجوریه که یعنی ایشون اومد خدمت امام رضا علیه السلام و با امام رضا بحث کرد و نتیجه اون بحثم این شد که شیعه شد. اینا تو عیون اخبار الرضا هست. تو بعضی از روایات هم هست که این سلیمان ابن حفص از امام نهم و از امام دهم و امام یازدهم علیه السلام حدیث نقل کرده. و چطور میشه یه آدم از امام هفتم حدیث نقل کرده باشه، از امام یازدهم علیه السلام هم حدیث نقل کرده باشه؟ مثلا فرض کنید این اگر بخواد از امام هفتم علیه السلام حدیث نقل بکنه، مثلا سال 170 مثلا از امام هفتم علیه السلام بخواد حدیث نقل کنه، مثلا هم این سنش مثلا 20 ساله بوده، از امام هفتم حدیث نقل کرده باشه و زنده باشه تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی مثلا تا سال 230 یا 239 مثلا، حالا 230 مثلا، این بخواد سال 230 هم از امام عسکری علیه السلام نقل بکنه، این خیلی بعیده که یه آدم مثلا از اون زمان زنده باشه، زمان امام هفتم تا امام یازدهم. کسی هم که نگفتست که حفص سلیمان ابن حفص آدمیه که مثلا از مؤمرین سو عمر طولانی داشته. خیلی بعیده که یکی از امام هفتم تا امام یازدهم رو ملاقات کرده باشه بتونه نقل کنه. علاوه بر این که این حدیثی که الان ما داریم میخونیم از امام هفتمه، عیون اخبار الرضا میگه این با امام رضا علیه السلام بحث کرد و مسلمان شد و شیعه شد. و چطور زمان امام هشتم این بابا شیعه شد و از امام هفتم چجوری داره نقل میکنه؟ یعنی اون موقع مسلمان نبود، شیعه نبود، از امام هفتم نقل کرد؟ اینا هیچیش اصلا جور در نمیاد. همین باید گفت که این سلیمان ابن حفص مروزی مجهول، اصلا معلوم نی کیه. و این که تو بعضی کتاب های رجال میگه قد صحه ان سلیمان المروزی، این معنیش این نیست که یعنی سلیمان ابن مروزی صحیحه، این میگه قد صحه ان سلیمان. این قد صحه ان سلیمان معنیش اینه ها، یعنی سند حدیث تا سلیمان درسته. این نمیخواد بگه حدیث درسته ها، صحه ان فلان یعنی تا این آقا درسته، اما خود این آقا معلوم نی درست باشه. فرض کنی اگر یه حدیث اینجوری باشه، مثلا بگیم که مثلا چند تا آدم موثق ها، اینا ان فلان ان فلان، ان معاویه ابن ابی سفیان ان امیر المؤمنین علیه السلام، اینجو حدیثی رو میگیم صحه ان معاویه، یعنی تا معاویهش درست، اما خب معاویه که داره از امیرالمومنین نقل میکنه اون که درست نیست. این که میگیم صحه ان سلیمان ابن حفص یعنی تا سلیمان صحیحه، اما سلیمان به بعد صحیح نیست. تنها کسی که سلیمان ابن حفص مربزی را توثیق کرده پدر علامه مجلسی. توثیقات علامه مجلسی و پدر علامه مجلسی، اینها هم که خب خیلی روشن دیگه، علامه مجلسی مال قرن 11 اومه، اینجور توثیقات که اعتبار نداره. حتی مثلا توثیقات مثل علامه هلی هم جای تأمل داره، که علامه هلی مال قرن مثلا 8 اومه. به هر حال علامه مجلسی که تو قرن 11 اینو توثیق کرده، این توثیق که اجتهاد خود علامه مجلسیه، پدر علامه مجلسی، اجتهاد اونم که خب برای خودش خوبه، اون که اعتبار نداره. وحید بهبهانی هم رضوان الله علیه تو حاشیه تنقیح المقال یا منهج المقال، اونجا ایشون هم فرمایشی داره که ظاهرش اینه که یعنی وحید بهبهانی هم این آقا را موثق میدونسته، ولی خب اونم حالا وحید بهبهانی که دیگه بعد از علامه مجلسیه، اونم که هیچ. احتمالاً این که شیخ صدوق توی من لا یحضر 2 حدیث از ایشون نقل کرده، احتمالاً دلیل بر این باشد که صدوق به ایشون اعتماد کرده، ولی اینم دلیل بر وثاقت این آقا نمیشه. دا صدوق 2 حدیث نقل بکنه، اولا معلوم نیست اعتماد کرده یا نکرده، ثانیاً اون احادیث احادیث فقهی نیست، ثالثاً هم شاید صدوق از قرائنی به دست آورده که حدیث درسته، این غیر از اینه که راوی ثقه است یا نه. شاید صدوق به این نتیجه رسیده بوده که این روایت با فلان قرینه درسته. به هر حال وثاقت این آقای سلیمان ابن حفص ثابت نمیشه، بلکه گفتم اصلا شخصیت خودش هم مجهوله بر ما، اصلا معلوم نیه آدم کیه و اصلا یا آدمه یا چند تا آدمن به این نام، خلاصه روشن نیست. پس این حدیث که گفته که ان سلیمان ابن حفص مربزی، این که اعتبار نداره. بلکه بین حال این کتاب رو من آوردم این یه جمله رو عرض بکنم، اینجا تو وسایل شیعه صفحه 405 این حدیث رو که نقل کرده بعدش نقطه چین گذاشته و نوشته الحدیث، یعنی حدیث ادامه داره، یعنی حدیث رو تقطیع کردیم. توی پاورقی هم باز همینو گفته، گفته اورد زیله فی حدیث 1:20، اورد زیلهو یعنی که این حدیث ادامه داره. تو باب 20 همین باب اونجا هم این حدیث را دوباره نقل میکنه، میگه ان سلیمان ابن حفص المروزی انهو کتب الى ابی الحسن، نامه نوشت به امام هفتم علیه السلام. بعدم میگه که قطعتون من الحدیث فلان اورد صدرهو در حدیث فلان. همین حرفا معنیش اینه که یعنی تو ذهن مرحوم شیخ حر عاملی این بوده که این یک حدیثه و ما داریم یه حدیث رو تقطیعش میکنیم، در حالی که فکر میکنم اینطوری نباشد. بله نمی‌صفیه چند بود. بله، تو تهذیب صفحه 312 بله باشه، ولی اونم حالا برقی هم خودش فیه ما فیه دیگه، چون برقی هم به هر حال از قم بیرونش کردند. یا بله، بین این که حالا توی وسایل شیعه دوبارم میگه این صدر حدیث اینجور، ذیل حدیث اینطور، یه جا نقل میکنه بعد میگه الحدیث یعنی تقطیع شده، مرادش اینه که توی کتاب تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 212 ربا محمد ابن عیسی ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی، همین حدیث دیگه، قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام فی رجل مات و علیه دین، کسی مرد و بدهکاری داشت، ولم یخلف شیئا الا رهنا فی ید بعضهم، هیچی هم نداره غیر از یک رهنی که تو دست یه دست، فلا یبلغ ثمنه اکثر من مال المرتهن ایاه، کل این رهنم بنزه طلب اون بنده خداست و اگه او اینو برداره بقیه طلبکارا هیچ گیرشون نمیاد. اگه خذه به ماله، آیا او حق خودشو برداره اینا رو بگه دیگه به امان خدا اینا هیچ گیرشون نیاد، او هوبه و سایر الدویانه فیه شرکا، یا او با بقیه طلبکارا مثل همند، فکتب علیه السلام جمیع الدویان فی ذالک سباون، امام نامه نوشت که نه همه مساویان، یعنی او فقط سهم خودشو بر نداره تقسیم بکنه، یتوزعونه بینهم بالحصص، به سهمشون هر کدام بردارن. این تا اینجا بینه، حالا دنبالش اینه ها، میفرماد که قال و کتب تو الیه فی رجل ماته، این که میگه قال و کتب تو الیه فی رجل ماته، این یعنی یه حدیث دیگر، این درسته که ادامه قبلی نقل کرده، ولی این یک بار کتب، این که رجل ماته و علیه دینون، دوباره و کتب تو الیه فی رجل مات و له ورثتون فلان، که حالا خواهم گفت. ظاهر این عبارت اینه که این جمع بین روایته نه جمع بین مروی، یعنی آقای سلیمان ابن حفص مروزی دو تا نام نوشته دوبار خدمت امام هفتم علیه السلام، اینجور جایی نباید بگیم که صدر حدیث چی، ذیل حدیث چی، باید بگیم اون نوشته، اون مکاتبه چی میفرماید، این مکاتبه چی میفرماید. به هر حال اینا دو تا حدیثه، ولی مرحوم شیخ حر عاملی تو وسائل این خیال کرده یک حدیث و خیال کرده که داره تقطیعش میکنه، گفته مثلا اورد صدره فلان، اورد زیله فلان، اونجا هم که نقل کرده گفته الحدیث، با اینکه اینجا الحدیث نمیخواد، این پایان حدیث، اونم یه حدیث دیگره. به هر حال، حال این خواستم یعنی بگم که تو وسائل اینا اشتباه شده. و اما حالا خود حدیث، حدیث اینه که آقای سلیمان ابن حفص مروزی که معلوم نیکیه، این سلیمان ابن حفص دو تا نام نوشته خدمت امام هفتم علیه السلام، یه بار سوال کرده کسی مرد و چند تا طلبکار داره، یه رهنم پیشه یک طلبکاره، اینجا امام میفرما تقسیم، نامه دوم اصلا موضوعش چیز دیگه است. نامه دوم موضوعش اینه که میگه که کتب تو الیه فی رجل مات و له ورثتون، یه کسی مرد چند تو وارث داره. فجاء رجل فدعا علیه مالا و ان عنده رهنا، یه نفر اومده میگه که این میت یه مقدار پول پیش من داره ولی من خودم هم ازش طلب دارم، یعنی پیش من یه رهن دارد ولی خودم هم ازش طلب دارم. جاء رجل ادعا علیه مالا و ان عنده رهنا فکتب علیه السلام، امام در جواب فرمود ان کان علی المیت مال ولا بینت له علیه، اگر که اون آقا میگه من طلبی از این میت دارم، ولا بینت له علیه، میگه من طلب دارم از میت ولی شاهد نداره، اینجا فلیأخذ ماله مما فی یده، این رهنی که تو دست اینه باید پس بده، هیچیش هم نمیتونه برداره. چون همین که اقرار کرد که این رهن مال میته، پس این مال میشه مال میت. این که ادعا میکنه که من از او طلب دارم، یه ادعای علال میته، بیانه میخواد. بیانه اگر نداره نمیتونه مالشو بگیره، باید همه یه رهنو پس بدهد. فلیأخذ مما فی یده ولیرد الباقی علی ورثته و متا اقر بما عنده اخذ به یا اخذ به و طلب بالبینه علی دعواه، هرگاه اقرار کرد که چی تو دست منه و طلب بالبینه، بهش گفتن بینه بیار، علی دعواه بینه بیار که میگه طلب دارم، و اوفا حقه هو بعد الیمین، میتونه حقش را بگیره اگر بیانه نداشت قسم بخوره. و متا لم یقوم البینه تو، اگر بیانه نیاورد، و الورثه ینکرون، ورثه میگن که نه شما طلبی نداری، فقط رهن رو باید بیاری پس بدی، فلهو علیهم یمین و علمن، ورثه میتوانند از این آقا ادعا بکنند که حالا که بیانه نداری قسم بخور، اما قسم به نفی علم نه، قسم علمی. قسم علمی یعنی یحلفون بالله ما یعلمون ان الله علی میتهم حقا، یا اینکه ورثه خودشون قسم بخورند که والله ما نمیدانیم پدرمون به این آقا بدهکار باشد، که این قسم علمی میشه، یا اینکه اون قسم بخورد بر اینکه والله من قد از میت طلبکار هستم. این حدیث، حال حدیث رو یه جور دیگه میشه معنا کردن، این حال یه جور بود من معنا کردم، بلا طور دیگه میشه این حدیث رو معنا کرد، ولی حالا جدای از اینکه معنای حدیث به صورت تک تک جملات چی باشه، کلی حدیث اینو میخواد بفرماید که اگر که کسی رهن داشت و ادعا هم کرد که طلب دارم باید بیانه بیاره، اگر بیانه آورد میتونه حق خودش را از رهن برداره، اگر بیانه نیاورد باید پس بدهد. نتیجه این میشه دا این حدیث صدر و ذیلش با هم متنافیه، تناقض این دو تا کلامیه که این سلیمان ابن حفص مروزی از امام نقل کرده. سلیمان ابن حفص یه بار از امام نقل کرده که این طلبکارها همه مساویند، مرتهن نباید حق خودش را برداره، با یه اینو بیاره همه مساوی بردارن، این یک حدیث. حدیث دومش اینه که مرتهن اگر بیانه آورد بر این که طلبکار هست میتونه اول حق خودشو برداره، اگر چیزی اضافه اومد بده به اونا. این دو تا کاملا با هم متنافیه. پس اولا سلیمان ابن حفص اعتبار ندارد، هر دو حدیث ضعیفه، باید بگذاریم کنار. بر فرض که سلیمان ابن حفص موثق باشد، دو تا حدیثی نقل کرده که این دو تا حدیث با هم متعارضند، هر دو رو باید بگذاریم کنار. ولیکن خب بیانه که روشنه دیگه. اگر یک کسی خودش اومد گفت که این کتاب که دست من مال اون میته، این که دیگه بیانه چیزی نمیخواد، این اقراره. بعد میگه ولی به اندازه پول این کتاب طلب دارم از میت، داره ادعا میکنه طلبی از میت داره، باید بیانه داشته باشه دیگه. اون که خب نه، اون که تو دستشه رهنه، دخار رهنه، رهن که دلیل نمیشه. این که من این کتاب تو دست من نه، ولی چون این ادعای مالکیتش رو دارم و ید اماره مالکیته. اما اگه خودم گفتم که این کتاب مال من نیست و تو دست منه، بعد اگه بخوام بگم من طلب دارم و برش میدارم، بیانه بایی بیارم دیگه. ولیکن یه مطلبی است، با اون اینه که صاحب جواهر عبارتی رو نقل کرده از بعضی از علما. حالا این عبارت و علما رو من میخونم، ببینید آیا میشه بگیم که از عبارت علما استفاده میشه که فقهای قدیم به این قسمت دوم حدیث سلیمان مروزی اعتماد کرده اند. ببینید حالا یه مثالشو یه تشبیهشو عرض بکنم. اون حدیث مقبولی عمر ابن حنظله که ولایت فقیه هم از اون استفاده می شود، خب اون سندش یه مشکلی داره، اون همون حدیث عمر ابن حنظله، مثل همین حدیث ما نحنوفی، اون یکی از مهمترین ادله ولایت فقیه، ولی خب سندش مشکل داره. ولی اونجا همین کار رو میکنند، میگن که یک مطلبی توی این مقبوله عمر ابن حنظله است که در روایت دیگری نیامده، فقط توی این روایت، و اون مطلب را همه فقها فتوا داده اند. اون مطلب هم جای دیگه نیست، فقط تو حدیث معلوم میشه که اون فقها همشون به این حدیث اعتماد کرده اند. پس سند حدیث درست میشه. وقتی سندش درست شد، وقت اون دلالت میکنه بر ولایت فقیه. در ما نحنفی هم میشه حالا اینجوری بگیم یا نه. ببینید توی جواهر جلد 25 صفحه 183 میفرماید که المشهور و بین الاصحاب، مشهور، بلم اجد فیه خلافن بینا، بلکه اصلا مخالفی نیافتم. مشهور اینه که یجوز للمرتهن ان یستوفی دینه مما فی یده، این آقایی که رهن پهلوشه مرتهن میتواند طلبش رو از همین رهن برداره. یجوز للمرتهن ان یستوفی دینه مما فی یده بین لم یکن وسیان ان الراهن علی البی، گرچه این آقا وصی میت نیست ولی چون ره تو دستشه. ان علم و ان ظن بل و ان خاف جهود البارس لدین ابر رهانته، اگر که ترس اینو داره که اگر من رهنو بدم به اونا، اونا دیگه طلب منو نمیدند و میگن تو طلبی نداری، اگه میترسه که رهن و بده بورسه، ندهد بورسه، حق خودشو برداره. این خافت جهود الوارث لدین ابر رهانه، و کانت ترکت و قاصرتن، ترکه میت هم کمه. ما اعترافهی به رهن، این وقتی اعتراف به رهن داره اینجا میتونه از همین رهنه طلب خودشو برداره. ولم تکن اندهو بینتون مقبوله، حتی اگه بینم نداره طوری نیست. و فر ریاض اصدلی تبا تبایی گفته که قد سر ره بل اصحاب من غیر خلاف یورپ، اصحابم همینو گفتند. بل ان شرح الارشاد، بلکه شرح الارشاد گفته است که الاجماع على ان للمرتهن الاستیفاء من الرهن، اجماع داریم که مرتهن میتونه این رهن رو برداره. به این لم یکن وکیلا فی البیع، گرچه وکیلم نباشه. ابن فسخت وکالته به موت راهن، یا این که وکالت اصلا باطل شد به این که اون آقا مرد. این خافت جهود راهن اول ورثته للحق، اگر که میترسه که راهن انکار بکنه یا ورثش انکار بکنند، حق خودشو از این رهن میتونه برداره. بلم یمکن اثباته عند الحاکم لعدم البینه او غیره من العوارض، اگه نمیتونه حقش رو پلوی حاکم شهر اثبات بکنه، مثلا بیانه نداره یا مانع دیگه هست، میتواند مرتهن حق خودش را از رهن برداره. این عبارت ها شاهد اینه که اینا از همه حدیث گرفتند، چون توی این حدیث بود که صحبت بیانه بود و ورثه و انکار ورثه و این کلمات، اینا همه تو همه حدیث بودی، تو هیچ حدیث دیگه یم نیست، تنها همین یک حدیثه که بحث رهن و این که طلب و جهود وارث و عدم بینه و قسم و این حرف، این همش تو همین حدیثه. بله، الان میتونیم پس ما اینجوری بگیم، ما بگیم این که ساب جواهر یا ریاض دارن میگن اجماع داریم بر این مطلب، یعنی این که این فقها به این حدیث دوم سلیمان مروزی اعتماد کرده اند. بنابراین حدیث سلیمان مروزی هم سندن خراب بود، هم از نظر دلالت معارض داشت به حدیث دیگر خود سلیمان، به حدیث خود سلیمان، ولیکن اعتماد اصحاب به این حدیث دوم و اعراض از حدیث اول هم مشکل سند را حل میکنه، هم مشکل دلالت را، هم مشکل سند و هم دلالت را. مشکل سند به خاطر اینکه ضعف حدیث مال سلیمان بود، اصحاب به این حدیث اعتماد کردند و احادیث دیگه سلیمان درست نمیشد. ضعف دلالت هم حل میشه به خاطر اینکه مشکل دلالت حدیث این بود که معارض دارد، دو تا حدیث متعارض اصحاب به یکی اعتماد کردند، به یکی اعتماد نکردند، اون که بهش اعتماد نکردن میره کنار، این یکی باقی میمونه. بلبچه شبش این بود که این یه مطلبی داشت که تو هیچ حدیث دیگه نبود، همین رهن و انکار ورثه و بینه و قسم. حدیث مقبوله عمر ابن حنظلم یه مطلب اینجوری داره اگر کسی حقی دارد و مثلا بره پلوی دادگاه زمان طاغوت، اتفاقاً هم دادگاه به حق قضاوت کنه و حق شما را به شما بدهد، این مال برای شما حرامه. این تو هیچ حدیثی نیست الا تو مقبوله عمر ابن حنظله و همه هم طبق این فتوا داده اند، پس معلوم میشه به همین حدیث اعتماد کردند. خب این بس تا اینجا تموم شد. نتیجه این شد که مرتهن میتواند طلب خودش را از رهن بردارد، ولیکن یه ولاکنی عرض میکنم که حالا این ولاکن حالا توی این کتاب نیست، نه تو تحریر البصیره است، نه توی جواهر این چیزا، ولی این ولاکن رو میخواد. مرتهن میتونه حق خودش رو از رهن میت یا از رهن مهجور برشکسته، میتونه حقش رو برداره، ولی نه اینکه ابتداعا بره حق رو برداره، بلکه باید اولا بره سراغ خود مفلس، بره سراغ این آقای برشکسته، بگه شما یه رهن پلومن داری ولی من اینقدرم طلب دارم، شما اجازه بده که من طلب خودم رو از این مالت که پلومنه بردارم. ابتداعا با این کارو بکنه، یعنی از خود راهن اجازه بگیره. اگر او اجازه نداد باید بره پلو حاکم شهر. اگر حاکم شهر اجازه داد این مال خودش رو برداره. اگر که پیش خود راهن یا اون ورشکسته نمیتونه بره، حاکم شرعی هم وجود نداره، دسترسی بهش نیست، با نبود این دوتا اون موقع میتونه مالش برداره. نه اینکه ابتدا به ساکن همینجوری بگه مال این آقا پلومنه، تقاس میکنم و برمیدارم. دفعاً له هرج و مرج، برای اینکه هر کسی مال هر کسی همینجوری بالا نکشه، این قید رو باید بگویی. پس نتیجه این شده مرتهن میتواند حق خودش رو بردارد، ولیکن ابتداعا با اجازه راهن، اگر نشد با اجازه حاکم شرع، اگر نشد اون موقع تقاص برداره. حالا فعلا ما همش داریم بحث حقیقی رو بحث میکنیم، انشالله یه هفته دیگه شاید برسیم، انشالله میرسم به بحث برشکستگی شرکت ها، و وقت تو برشکستگی شرکت ها اونجا شخصیت حقوقی رو بحث میکنیم. سلام الله علیه.